اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان، سلام و درود عرض می کنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، مهربانان همراه با رادیو دری. صبح آدینه ایتان بخیر باشد، انشالله که تنتان سلامت باشد و روز خوبی را پیش رو داشته باشین. از همکنون همراه هستین با نشرات صبحگاهی رادیو دری که تا ساعت 12:55 ادامه پیدا میکنه. در بخش صبحگاهی بنده سید محمد عارف حسینی تهیه کننده و گوینده پخش و همراه همکار سرآوردارم خانم طیبه نوری همراه شما عزیزان هستیم. امیدوارم آنچه همکارانم آماده نمودند تا در بخش صبحگاهی تقدیم شما شود رضایت خاطر شما عزیزان را جلب کند. امروز جمعه 23 آبان یا عقرب سال 1399 برابر با 27 ربیع الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق است با 13 نوامبر سال 2020 میلادی. درود بر شما عزیزان. لحظات خوبی را داشته باشین. در ابتدا گوش جان می سپاریم با تلاوت آیات 6 تا 9 از سوره مبارکه لقمان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ عذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيه وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. و بعضی از مردم سخنان بیهوده را می خرند تا مردم را از روی نادانی از راه خدا گمراه سازند و آیات الهی را به استهزا گیرند. برای آنان عذابی خار کننده است. و هنگامی که آیات ما بر او خوانده می شود مستکبرانه روی بر می گرداند، گویی آن را نشنیده است، گویی اصلا گوشهایش سنگین است. او را به عذابی دردناک بشارت ده. ولی کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام دادند باغهای پرنعمت بهشت از آن آنهاست، جاودانه در آن خواهند ماند. این وعده حتمی الهی است و اوست عزیز و حکیم شکست ناپذیر و دانا. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء. العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعا ولا يقطع رجاء من رجاء. اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك سكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا دين ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسوله أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه مبشرا بما هو حق من الثواب وأنذرا بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعل لي من أتباعي وشيعته واحشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعة وما أوجبت علي فيها من الطاعة وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم
درود با شما عزیزانی که همراه هستین با رادیو دری انشالله که سلامت و تندرست باشین در فرصتی که پیش رو داریم کندکتر برنامه امروز خدمت شما اعلام میکنیم انشالله که با ما باشین تا دقایق دیگر در ساعت 7:10 به وقت افغانستان برنامه تقویم تاریخ خواهید شنید 7:20 نوبت برنامه آیا میدانید هست و حسن خلق در ساعت 7:25 انشاءالله تقدیم حضور علاقمندان خواهد شد همراه با خورشید هم میشنویم در ساعت 7:10 7:45 بخش اول اخبار صبحگاهی رادیو دری تقدیم شما میشه در ساعت 8 روز جمعه هست با برنامه هوای انتظار به استقبال دعای ندبه میریم اطفال نازنین در ساعت 8:40 میتونن شنونده شاپرک باشن و ساعت 9 با صلوات خاصه عرض ارادت خواهیم داشت به آستان مقدس حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا 9:04 برنامه با ارگ داریم و داستان تمثیل امروز میتونین در ساعت 9:30 بشنوین ضمنین که 9:45 زمان پخش برنامه ایستگاه جمعه هست که علاقمندان حتما همراه رادیو دری باشند برنامه منجی رو داریم در ساعت 10:15 شکرستان 10:25 بخش بعدی اخبار صبحگاهی رادیو دری در ساعت 11 تقدیم علاقمندان میشه 11:10 ایران سرزمین فرصت ها رو داریم و در ساعت 11:25 به وقت کابل از رادیو دری برنامه قرار بندگی رو داریم که با استقبال اذان ظهر به افق کابل خواهیم رفت بله، بعد از برنامه قرار بندگی در ساعت 12 گلبانگ غزل داریم که به پیشکش میشه به علاقمندان به برنامه ادبی تهران تا کابل در ساعت 12:10 و انیس تنهایی عنوان برنامه ای است که در ساعت 12:25 میشنوین و با برنامه گنج کلام در ساعت 12:40 نشرات صبحگاهی ما به پایان خواهد رسید. شنونده رادیو دری باشین از طریق این فرکانس ها. برنامه صبحگاهی ما روی امواج کوتاه 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز تقدیم شما میشه و نشرات نیمروزی ما روی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13740 کیلوهرتز و 31 متر برابر با 9495 کیلوهرتز به سمع شما میرسه. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی ما را روی امواج متوسط هم میتونین بشنوین 720 و 1098 کیلوهرتز. شما دوستان در هر کجای دنیا که باشین از طریق موبایل هایتان میتونین نرم افزار ایران صدا را داشته باشین و رادیو دری را به سهولت بشنوین و در هر کجای ایران که هستین میتونین از طریق گیرنده های دیجیتال هم شنونده برنامه رادیو دری باشین. خوب باشین، سلامت باشین و بزرگ باشین. افتخار ماست که همراه رادیو دری هستین. اولین برنامه امروز تقویم تاریخ با سمع شما میرسد.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز جمعه 23 عقرب سال 1399 هجری شمسی برابر با 27 ربیع الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 13 نوامبر سال 2020 میلادی است. هزار و 79 سال پیش در چنین روزی 27 ربیع الاول سال 363 هجری قمری ابوالعلا معری شاعر و ادیب عرب در معره منطقه در سوریه به دنیا آمد و در سال 449 هجری قمری در همین شهر درگذشت. معری در سن 4 سالگی در اثر بیماری نابینا شد و در 11 سالگی سرودن شعر را آغاز کرد. صد و پنج سال پیش در چنین روزی 23 عقرب سال 1294 هجری شمسی مجلس سوم شورای ملی ایران به دستور احمدشاه آخرین پادشاه از سلسله قاجاریه منحل شد. این اقدام نادرست پس از ملاقات احمدشاه با وزرای مختار روس و انگلیس صورت گرفت. در آن زمان دولت‌های روس و انگلیس سعی داشتند ایران را در جنگ جهانی اول علیه آلمان وارد نبرد کنند و از این رو نیروهای خود را به سوی ایران حرکت دادند. انگلیسی‌ها در جنوب نیرو پیاده کردند و ارتش روسیه نیز از شمال به طرف تهران حرکت کرد. پس از حرکت نیروهای روسی به طرف تهران، عده‌ای از نمایندگان مجلس به نشانه اعتراض با ورود قوای بیگانه به کشور و تجاوز آنها به استقلال و تمامیت ارضی ایران کمیته دفاع ملی را تأسیس کردند. آنان نتوانستند کار عمده ای از پیش ببرند، زیرا حاکمیت ایران در این زمان به دلیل بی‌لیاقتی سران کشور به ضعیف‌ترین حد رسیده بود. سرانجام پس از انقلاب سال 1917 میلادی در روسیه، نیروهای این کشور شمال ایران را تخلیه کردند، اما ارتش انگلیس جای آنها را گرفت. انگلیس با اقدامات ظالمانه از جمله برقراری حکومتی دست نشانده، کوشید به مطامع استعماری خود در ایران دست یابد. اینجا 5 سال پیش در چنین روزی 23 عقرب سال 1344 هجری شمسی، استاد سعید نفیسی، ادیب، نویسنده و محقق بزرگ ایران در سن 71 سالگی درگذشت. او پس از تحصیلات متوسطه عازم فرانسه شد و تحصیلات عالیه خود را در رشته حقوق و علوم سیاسی تکمیل کرد و سپس به ایران بازگشت و به تدریس در دانشگاه‌های این کشور پرداخت. او از اعضای دائمی فرهنگستان ایران بود. از آثار متعدد استاد نفیسی که متجاوز از 180 تألیف و ترجمه است، میتوان به تصحیح متونی همچون تاریخ بیهقی، قابوسنامه، غزلیات عطار و ترجمه‌های از جمله تاریخ سیاسی اجتماعی معاصر ایران اشاره کرد. علاوه بر اینها، آثار گرانبهای دیگری از استاد نفیسی همچون فرهنگ بزرگ فرانسه به فارسی و ده ها مقاله ارزشمند دیگر بر جای مانده است. پنجاه و دو سال پیش در چنین روزی 27 ربیع الاول سال 1390 هجری قمری، آیت الله العظما سید محسن حکیم، زعیم حوزه علمیه نجف اشرف درگذشت. آیت الله سید محسن حکیم در سال 1306 هجری قمری در کشور عراق دیده به جهان گشود. او در تحصیل مدارج عالی علمی از مصدر بزرگانی همچون آیات اعظم، آخوند خراسانی، میرزای ناینی و آقازیا عراقی کسب فیض کرد. آیت الله حکیم نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی مسلمانان توجه ویژه اعمال می نمود و با زمامداران نالایق عراق سر ستیز داشت. ایشان علاوه بر مبارزه با استعمارگران غربی و حضور فعالانه در قیام اسلامی مردم عراق در سال 1920 میلادی، از انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه در طول سالهای اولیه دهه 1340 هجری شمسی پشتیبانی می نمود. آیت الله حکیم با روی کار آمدن حزب بعث در عراق و مخالفت با آنان پرداخت و از این روی حکام جور، انواع آزار و اذیت و اهانت را به ساحت این مرجع بزرگوار روا داشتند. سالهای پایانی عمر آن عالم بزرگ و خستگی ناپذیر با بیماری و تبعید گذشت و منزل وی در نجف مورد هجوم عوامل حزب بعث قرار گرفت و انواع بی‌حرمتی‌ها را به ایشان نمودند. سرانجام این مرجع صبور و رهبر آگاه پس از تحمل رنج و مصیبت بسیار ناشی از ظلم و ستم حکام بعث، پس از دوره بیماری در سن 84 سالگی به لقای معبود شتافت. پنجاه سال پیش در چنین روزی 13 نوامبر سال 1970 میلادی، حافظ اسد در پی کودتای نظامی در سوریه به قدرت رسید. پس از جنگ عرب و رژیم صهیونیستی در سال 1967 و اشغال بلندی‌های جولان توسط ارتش اسرائیل، اختلافات درون حزبی بعث میان دو جناح بر رهبری رئیس جمهوری وقت سوریه و حافظ اسد که وزیر دفاع و فرمانده نیروی هوایی سوریه بود شدت گرفت. در 12 نوامبر 1970 میلادی کنگره حزب بعث سوریه با برکناری وزیر دفاع یعنی حافظ اسد و رئیس ستاد ارتش رأی داد. اما در فردای آن روز در 13 نوامبر سال 1970 کودتای علیه رژیم غیر نظامی حاکم به وقوع پیوست و حافظ اسد قدرت را در دست گرفت. چند روز بعد از کودتا اعلام شد که حکومت کودتایی قانون اساسی جدیدی تنظیم و تدوین خواهد کرد و برای وارد شدن به فدراسیون طرح‌ریزی شده مرکب از لیبیا، سودان و سوریه گام برخواهد داشت. حافظ اسد در مارچ سال 1971 با انتخاب به ریاست جمهوری سوریه قدرت را به طور کامل در دست گرفت و تا پایان عمر در سال 2000 میلادی در این سمت باقی ماند. و 5 سال پیش در چنین روزی 13 نوامبر سال 2015 میلادی در ساعت 21:16 دقیقه با وقت اروپای مرکزی یک رشته از حملات هماهنگ شده تروریستی در مناطق 1، 10 و 11 شهر پاریس فرانسه رخ داد که منجر به کشته شدن 130 نفر و مصدومیت 368 نفر شد. برخی از این حملات تروریستی در نزدیکی ورزشگاهی در شمال پاریس و در شبی که تیم‌های ملی فرانسه و آلمان روبروی هم قرار گرفتند به وقوع پیوست. همچنین در همین زمان در جریان یک گروگانگیری در یک سالن تئاتر 87 نفر کشته شدند. این حملات بعد از جنگ جهانی دوم مرگبارترین واقعی بود که در فرانسه اتفاق افتاده است. فردای این اقدام تروریستی داعش مسئولیت این حملات تروریستی را بر عهده گرفت. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر و تا برنامه دیگر خداحافظ.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری؟ با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، با آیا می دانید دیگر در خدمت شما هستیم. آیا می دانید مقبره تیمورشاه کجاست؟ تیمورشاه عبدالی، پسر احمدشاه عبدالی، دومین پادشاه عبدالیان بود که از سال 1773 تا 1793 زمام امور افغانستان آن روز و امپراتوری عبدالیان را به عهده داشت. تیمورشاه از حاکمانی بود که به هنر و فرهنگ و ادبیات ارج می نهاد و برای اطلاع آنها در افغانستان تلاش بسیار کرد. او در اولین سفر خود به کابل از آب و هوای آن بسیار خوشش آمد. سپس پایتخت حکومتش را از قندهار به کابل منتقل کرد. تیمورشاه در سن 49 سالگی در پیشاور پاکستان به طرز مشکوکی از دنیا رفت. عده‌ای دلیل مرگ او را مسموم شدن گفتند، اما از جزئیات و علت دقیق آن اطلاعاتی در تاریخ وجود ندارد. بعد از مرگ او جسدش در کابل به خاک سپرده شد. آرامگاهش بعداً در دوره حکومت پسرش به نام زمانشاه احداث گردید و اکنون مقبره تیمورشاه در غرب مکتب عایشه دورانی و جنوب دریای کابل قرار دارد. زمانشاه مقبره تیمورشاه را از مقبره احمدشاه پدر بزرگتر بنا کرد. گرچه سند آغاز و انجام معماری، مهندسی و هزینه احداث در دست نیست، اما ساخت آن سالها طول کشیده است. بدنه این بنا به شکل یک چند ضلعی، به ظاهر شش ضلعی است و یک گنبد لاجوردی رنگ بر فراز آن خود نمایی می کند. این بنا دارای سه و یا چهار درب می باشد که هر کدام از آنها مستقیم به قبر تیمورشاه می رسد. دور تا دور این آرامگاه اتاقک هایی ساخته شدند. دو اتاق بزرگتر نیز در دو سمت آن وجود دارد. این بنا که از خشت پخته ساخته شده نماد معماری اصیل افغانستانی در 200 سال پیش می باشد. بنای آرامگاه تیمورشاه در گیرودار حوادث سالهای جنگ و بدبختی صدمات زیادی را متقبل گردید و در سالهای اخیر با محل تجمع معتادین مبدل شده بود که در سال 2002 با کوشش وزارت اطلاعات و فرهنگ و همکاری شبکه انکشافی آقاخان کار بازسازی آن آغاز و در سال 1391 توسط رئیس جمهور وقت حامد کرزی افتتاح گردید. امروزه این مقبره یکی از مکانهایی است که گردشگران داخلی و خارجی در کابل به تماشای آن می روند. تشکر و سپاس فراوان از همراهیتان با برنامه آیا می دانید. تا آیا می دانید دیگر، شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم.
هفت و 25 دقیقه به وقت کابل. صبح آدینه تان به سلامتی و بخیر باشد. همراه رادیو دری با ما باشین.
در مورد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، خب در قرآن آیات متعددی وجود دارد. بعضی از این آیات تناسب خیلی روشنی با وضع کنونی بشر پیدا میکنه. یه وقتی انسان آیه رو میخونه میبینه که انه همین امروز نازل شده برای بشر امروز. یک آیه این آیه شریفه است که در سوره براءت است: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. که این دو جمله اول آیه خطاب مربوط به همه آحاد بشر است، کما اینکه بعد هم در آیه بعدی یا یک آیه فاصله یار یا ایها الناس اینی رسول الله الیکم، همه بشر مخاطب پیامبر اکرمن. این دو جمله خیلی دو جمله مهمی است. عزیزون علیه ما انتم، رنج شما آحاد بشر بر پیامبر اعظم گران می آید، از رنج شما او رنج می بره. بعد حریصون علیکم، دلسوز شماست، مشتاق شماست، علاقمند به سرنوشت شماست. این خطاب به همه آحاد بشر است. امروز جامعه بشری مصداق این خطابه، یعنی تناسب این خطاب با وضع امروز جامعه بشری تناسب زیادی است. بشر امروز بیش از همیشه، میتوان گفت واقعا بیش از همیشه، تاریخ دچار رنج است. خب نابرابری هست، جنگ هست، جنگ افروزی هست، ماده‌گرایی افراطی هست، کمتر در دوره‌های تاریخ این چنین گرایش مادی در بین آحاد بشر به این شدت وجود داشته باشه. استفاده از علم و فناوری هست برای سرکوب ملت ها، طغیانگری هست، شرارت هست، توابیت هستند. خب بعضی از اینها نابرابری، تبعیض، عدم عدالت، وجود توابیت در طول تاریخ همیشه بوده است، مال امروز نیست. منتها امروز از ابزار علم داره استفاده میشه، از فناوری داره استفاده میشه برای اعمال این قدرت طاغوتی. یعنی مثلا فرض کنید که فرعون میگفت علیکل علیسدی ملک و مصر، خیلی خوب در محدوده مصر هر غلطی میخواست میکرد. امروز آمریکا که همون فرعون اون روز مصره به کشور آمریکا اکتفا نمیکنه، نمیگه علیسدی ملک و آمریکا، بلند میشه میاد در کشورهای دیگه وارد میشه، جنگ درست میکنه، تسلط پیدا میکنه، پایگاه میسازه. یعنی وضع اینجوری است که با استفاده از دانش بشری و پیشرفت دانش، کاری که امروز تواقیت میکنن، تبعیضی که هست، نابرابری که هست، جنگ افروزی که هست، از همیشه بیشتره. واقعا عزیزون علیه ما علیتو، پیامبر مکرم اسلام، روح مطهر نبی مکرم از این رنج بشری آزرده است امروز و مشتاق سعادت بشر است، مشتاق هدایت بشر است، که به معنای واقعی کلمه مثل یک پدر مهربان به دنبال این است که بشر خوشبخت بشه، به صراط مستقیم هدایت بشه و به سرانجامی که به نفع اون برسه.
درود بر شما عزیزان شنوندگان دوست داشتنی برنامه های رادیو دری. تشکر میکنم که رادیو دری رو برای شنیدن انتخاب کردن. موج رادیوی تانا تغییر نتن، برنامه خوبی آماده شده که تقدیم حضور شما عزیزان میشه و اما همکنون حسن خلق عنوان برنامه ای است که تقدیم علاقمندان میشه.
حسن خلق.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، درود و سلام بر شما. تشکر که امروز هم با ما هستید و شنونده برنامه این هفته حسن خلق با ما باشید و با موضوع جدید دیگر. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این برنامه و در ادامه موضوع حسن خلق و اخلاق در خانواده از نگاه دین مبین اسلام، موضوع کمالگرایی انسان را مورد توجه قرار دادیم. دوستان، در برنامه گذشته در مورد اخلاق در خانواده صحبت شد. یادآوری کردیم که برای تشکیل کانون خانواده که از ارکان اساسی هر نظام و جامعه ای هست، باید از همان آغاز پایه ها و زیربناهای مستحکمی را بر اساس باورهای اعتقادی و الهی و انسانی پیریزی کرد تا بتوان بنیان استواری را برپا کرد. در این راستا باید به این نکته توجه داشت که انسان از حس کمالجویی برخوردار است و همواره خواهان رشد روزافزون است تا بتواند به تمام آرزوها و ایدئالهای خود دست پیدا کند. اسلام که خانواده را سکوی پرش به سوی قله‌های کمال می‌داند، طرح گویا و ایدئال از یک خانواده کمالگرا معرفی کرده و از انسان‌های خود باور می‌خواهد که دست دعا و نیاز به سوی درگاه خداوند کمال آفرین بلند کرده و این گونه دعا کند، آنچنان که در آیه 74 از سوره مبارکه فرقان می‌خوانیم: از میان مردم همسران و فرزندانی به ما ببخش که روشنی بخش چشم ما باشند و آنچنان کمال عطا کن که رهبر و پیشوای تقوا پیشگان باشیم. البته باید این نکته را به یاد داشت که بر اساس آموزه‌های دین اسلام، دعا به تنهایی کافی نیست و آنگاه مؤثر است که انسان برای تحقق خواسته و آرمان‌های خود تلاش کند. در ضمن از محتوای آیه به خوبی آشکار است که تشکیل خانواده باید از هر جهت هدفمند باشد. تنها در این صورت است که می توان انتظار داشت که از کانون خانواده همسران و فرزندانی پرورش یابند که موجب سربلندی و به تعبیر قرآن شریف رفتار، منش و شخصیت آنها روشنی بخش دیدگان، یعنی عامل سرور و شادمانی انسان باشند. دوستان عزیز، یکی دیگر از نکات برجسته آیه 74 از سوره مبارکه فرقان این است که عالی ترین سطح راه برای رشد و کمال خانواده معرفی می شود و می فرماید که خانواده ما را برای تقوا پیشگان رهبر و پیشوا قرار ده. دوستان، یکی از الگوهای شاخص و الهام بخشی که اسلام معرفی می کند، چهره هایی است که از مراحل پذیرش اسلام و ایمان آوردن عبور کرده و به قله کمال آفرین تقوا دست یافتند. در ترسیم اوصاف و ویژگی های این گروه، آیات و روایات فراوانی در فرهنگ اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم وجود دارد که با آنان جایگاه ممتاز و چشمگیری می بخشد. با این شرح کوتاه به اهمیت نقش آفرینی و مسئولیت بخشی این دعا پی می بریم که وقتی از درگاه الهی می خواهیم که ما را پیشوا و رهبر تقوا پیشگان قرار دهد، به سوی تحقق چه آرمان‌های بلندی باید حرکت کنیم و چه رسالت سنگینی بر دوش انسانی که می‌خواهد خانواده ایدئالی داشته باشد قرار دارد. در اهمیت این آرمان همین بس که پیامبران الهی نیز از درگاه الهی می‌خواستند که با آنان همسران و فرزندان شایسته ببخشد تا اسوه و الگوی دیگران باشد. شنوندگان عزیز و ارجمند، حضرت ابراهیم علیه السلام پرچمدار مکتب توحید پس از آنکه بنای کعبه را به اتفاق فرزندش حضرت اسماعیل بازسازی کرد، این گونه دعا نمود که در آیه 128 از سوره مبارکه بقره می‌خوانیم: پروردگارا، ما را تسلیم خود قرار ده و از فرزندان ما نیز برای خود امتی فرمان بردار پدید آور و راه و رسم عبادت من را به ما نشان ده و توبه ما را بپذیر که تو بسیار توبه پذیر و مهربانی. بنابراین دوستان عزیز، در یک خانواده ایدئال باید روح خدا محوری بر فضای زندگی حاکم باشد. در این صورت روحیه خود محوری و خودبینی که منشأ بسیاری از ناهنجاری های ذهنی و رفتاری و گفتاری است رنگ می بازد و در نتیجه آرامشی خاص و سرشار از صفا و صمیمیت کانون زندگی را گرمایی ویژه و لذت بخش می بخشد. و اگر هم خطایی صورت بگیرد با توبه کردن و بازگشت از اشتباه جبران می گردد. یکی دیگر از دعاهای حضرت ابراهیم علیه السلام که خدای بزرگ آن حضرت را اسوه و الگوی رهبویان وادی توحید معرفی می کند این گونه است که به درگاه الهی عرضه می دارد: پروردگارا، من را و نسل و فرزندانم نیز برپادارنده نماز قرار ده و بار الها دعایم را به هدف اجابت برسان. دوستای عزیز، این آیه دارای چند پیام مهم و اساسی است. یکی آن که برای تشکیل خانواده ایدئالی که بتواند رهبر تقوا پیشگان باشد، هر اقدام مثبت و سازنده‌ای باید از پدران که نقش اساسی در مدیریت و جهت‌دهی و هدفمندسازی خانواده دارند آغاز شود. به همین جهت حضرت ابراهیم علیه السلام در ابتدای دعای خود و پیشگاه الهی می فرماید که پروردگارا، من را از برپادارندگان نماز قرار ده. پیام دیگر آیه این است که گذشته از برنامه ریزی و تلاش و کوشش برای ایجاد خانواده ایدئال، باید چشم امید و الطاف و عنایت‌های الهی داشت و از او بخواهیم که ما را در راستای تربیت فرزندانی صالح و شایسته یاری کند تا در پرتو آن بتوانیم با آرمانهای خود جامعه عمل بپوشانیم، که در این راستا دو راهکار مهم در آیه جلب توجه می کند. یکی برپا داشتن نماز که مظهر یاد خداست و دیگری راز و نیاز به درگاه الهی است که موجب تقویت بنیانهای معنوی خانواده می شود و مانند حصار و دری پولادین کانون خانواده را از آسیبها مصون می دارد. آخرین پیام سرنوشت ساز آیه این است که خانواده ایدئال می تواند نقش اساسی و سازنده در تربیت نسل های آینده هر خانواده و جامعه داشته باشد. درست به همین دلیل است که حضرت ابراهیم علیه السلام از خدا می خواهد نه تنها او، بلکه نسل های آینده او را از برپا دارندگان نماز قرار دهد، که این نوع نگاه و نگرش بیانگر آن است که یک خانواده سالم و پایدار نه تنها در برابر تربیت فرزندان عصر خود، بلکه در مقابل نسل های آینده خود نیز مسئولیت دارد. خب خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز حسن خلق رسیدیم. امیدوار هستیم که از برنامه امروز خوشتان آمده باشه. انشالله تا هفته آینده که باز در خدمتتان باشیم، شما را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم.
ساعت 6:45 به وقت ایران، 7:45 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند، صبحتان بخیر. من زکریا حسینی هستم، به اتفاق همکارانم در بخش خبر رادیو دری خدمتتان هستم با تقدیم این بخش خبری. دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. یک خبرنگار افغانستانی دیروز بر اثر انفجار موتور شخصی خود در ولایت هلمند کشته شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، منابع امنیتی در هلمند گفتند الیاس دایی که برای رادیو لیبرتی کار میکرد، امروز بر اثر انفجار بمبی که در موتور وی در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند جاسازی شده بود کشته شد. برغم مذاکرات صلح که در دوحه بین طالبان و دولت در حال انجام است، تا یه ماهای اخیر حملات هدفمند که شخصیت‌ها از جمله خبرنگاران، شخصیت‌های سیاسی و مذهبی و مدافعان حقوق بشر را هدف قرار می‌دهد، افزایش یافته است. راتب نوری، مدیر دفتر رادیو لیبرتی در کابل، گفت الیاس دایی 33 ساله در زمان انفجار به همراه برادرش به باشگاه مطبوعات محلی می‌رفت که بر اثر انفجار وی کشته شد و برادر وی و دو نفر دیگر زخمی شد. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در بیانیه اعلام کرد قتل الیاس دایی کار دشمنان آزادی بیان و رسانه هاست. تا کنون شخص یا گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. ماه گذشته نیز یما سیاوش، خبرنگار و مجری معروف افغانستانی در شبکه طلوع نیوز بر اثر انفجار تروریستی در کابل کشته شده بود. وزارت دفاع افغانستان از هلاکت رهبر جنبش اسلامی ازبکستان در فاریاب خبر داد. با گزارش خبرگزاری آوا، در عملیات نیروهای امنیتی افغانستان، عزیز یولدواش، رهبر جنبش اسلامی ازبکستان در ولسوالی قرماچ فاریاب کشته شد. با گفته مقامات امنیتی افغانستان، در این عملیات همچنین حکمت، پسر عزیز بلداش، نیز زخمی شده است. پیش از این مقامات در شمال افغانستان گفته بودند که پسر طاهر یلداش، رهبر حزب تحریک اسلامی ازبکستان برای گردآوری نیرو برای داعش در شمال افغانستان فعالیت می‌کند. گفته شده بلداش در ناامنی، فعالیت‌های تروریستی و کشتار شهروندان افغانستان در ولایت‌های شمالی به خصوص در فاریاب دخالت داشته است. شرکت هواپیمایی آیروفلوت روسیه پروازهای مستقیم بین تهران مسکو را از 18 نوامبر از سر می‌گیرد. با گزارش ایرنا، نخستین پرواز این شرکت از چهارشنبه هفته آینده از میدان هوایی بین المللی امام خمینی تهران به مقصد فرودگاه بین المللی شرمتیوی مسکو انجام می شود. بر اساس این گزارش، پروازهای تهران مسکو 2 روز در هفته و با هواپیمای سوخوی روسی انجام می شود. شرکت آیروفلوت و ماهان با توجه به محدودیت اعمال شده بر اثر شیوع کرونا پروازهای مسافربری بین ایران و روسیه را انجام می دهند. پرواز شرکت هواپیمایی ماهان نیز اکنون پنجشنبه ها به مقصد تهران مسکو و بلکس انجام می شود. الیوید ابرامز، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران، دوباره تأکید کرد واشنگتن با سیاست خود مبنی بر اعمال بیشترین فشار به جمهوری اسلامی ایران ادامه خواهد داد. با گزارش خبرگزاری فارس، ابرامز با بیان این که در ایام باقی مانده از دولت ترامپ واشنگتن تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال خواهد کرد، افزود کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه ایران ادامه خواهد یافت تا ایران به مذاکره تمایل پیدا کند. نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران مدعی شد راهبرد اقتصادی سیاست فشار حداکثری اهرام فشار مناسبی را برای رئیس جمهور بعدی آمریکا فراهم آورده است. آمریکا بعد از خروج غیرقانونی از برجام کارزاری همه جانبه برای اعمال فشار علیه ایران بر راه انداخته است. واشنگتن اعلام کرده است هدف از کارزار فشار حداکثری علیه ایران رسیدن به توافق جدید با تهران است که در آن به همه مسائل مورد نظر آمریکا پرداخته شود. مقامات دولت ترامپ در حالی مدام دم از مذاکره و توافق جدید با ایران میزنند که واشنگتن سال 2018 به صورت غیرقانونی از برجام که چندین سال برای تحقق آن مذاکره شده بود خارج و بازگشت تحریم‌های هسته‌ای را اعلام کرد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای اصلی جبهه مقاومت نقش اساسی در مقابله با توطئه‌ها و اقدامات محور آمریکای صهیونیستی در منطقه دارد. گروهی از حقوقدانان و اعضای انجمنهای وابسته به دادگستری پاکستان دیروز در اعتراض به اقدام موهن مجله شارلی ابدو و مواضع ضد اسلامی رئیس جمهوری فرانسه با برگزاری تظاهرات در اسلام آباد تعطیلی سفارت فرانسه را خواستار شدند. با گزارش خبرنگار ایرنا، تظاهرات ضد فرانسوی حقوقدانان پاکستانی عصر دیروز از خیابان جناح در اسلام آباد آغاز و روبروی ساختمان وزارت خارجه این کشور که درست مقابل منطقه دیپلماتیک به ویژه سفارت فرانسه است به پایان رسید. تظاهرات کنندگان علیه سکوت جوامع غربی از جمله مقامات فرانسوی شعار دادند و مواضع شرم‌آور پاریس در قبال حتاکی به مقدسات اسلام را دلیل حرکت موهن مجدد نشریه فرانسوی شارلی ابدو برای انتشار کاریکاتورهای توهین‌آمیز اعلام کردند. تظاهرات تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد زیرا بیم آن می رفت که صدها نفر از تظاهرات کنندگان خشمگین وارد منطقه دیپلماتیک شده و مقابل سفارت فرانسه دست به تجمع و یا تحصن طولانی بزنند. در این حال رؤسای انجمنهای حقوقی در پایتخت پاکستان طی سخنرانی در این راهپیمایی خواستار اقدام جدی دولت این کشور علیه موج اسلام حراسی در اروپا شده و گفتند باید با تعطیلی سفارت فرانسه و یا اخراج سفیر این کشور به دشمنان اسلام و عوامل آنان در اروپا پاسخ قوی داد. دادگاهی در ایالت پنسیلوانیای آمریکا با صدور حکمی دستور داد شمارش برخی از آرای پستی در این ایالت متوقف شود. با گزارش خبرگزاری فارس، این دادگاه این حکم را در پی شکایت ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی آمریکا صادر کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویتر، این دادگاه مسئولان انتخاباتی در ایالت پنسیلوانیا را از شمارش آن دسته از آرای پستی و غیابی که اطلاعات مربوط به رای دهندگان آنها بعد از تاریخ 9 نوامبر آغاز شده. اصلاح میکنم بعد از تاریخ 9 نوامبر ارائه شده.